الحرام لجسم طبيعي خالي ذي حياة بالقوة. یک بار دیگه این تعریف را خدمتتون عرض می کنم. کمال اول لجسم طبیعی عالی ذی حیات بالقوه. این تعریفی است که درباره نفس ارضیه، نفس ارضی به کار بردن. کمال یعنی چه از نظر فلاسفه؟ به چه چیز کمال میگوین؟ با آنچه که از سنخ فعلیت است در مقابل قوه. کمال از نظر فلسفه یعنی فعلیت که در مقابل قوه است، استعداد. خب کمال اول یعنی چه؟ یعنی اولین فعلیتی که کمال اول، اون فعلیتی است که نوع بودن یک نوع، نوعیت نوع و حقیقت نوع به او بستگی داره. در مقابل کمال ثانیه، این که میگن کمال اول، در مقابل کمال ثانی است. کمال ثانیه میشه، کمال ثانی اون فعلیتی که متفرع بر نوع است. یعنی مثلا نوع از اون نبات یا نوع جمال یا نوع حیوان یا نوع انسان، اگه بخواد این نوع محقق بشه به نفسش هست کمال اول. و حالا اگر چنانچه این نوعش مثلا شد نوع نبات، درست؟ حالا رشد داره، حرکت داره، تغذیه داره، تولید مثل دارد، این ها می شود کمالات ثانیه. پس کمال اول که می گویند یعنی اون چی که نوعیت نوع و کمال و تمامیت نوع به اون بستگی داره. ملاحظه می فرمایید مثلا صورتهای نوعیه می شود کمال اول. این که مثلا می گویم صورت نوعیه نار، صورت نوعیه آب، صورت نوعیه مثلا هوا، صورت نوعیه اکسیژن، صورت نوعیه هیدروژن، این عناصر مختلف، این می شود نفس به اصطلاح کمال اول، درست؟ حالا با قیود بعدی. پس کمال اول عبارت شد از اون فعلیتی که نوعیت یک نوع بستگی به او داره، باعث می شود که یک نوع نوعیتش تمام بشه. این لجسم طبیعیه. منتها کمال اول برای جسم طبیعی در مقابل چی؟ در مقابل جسم صناعی. میگن جسم طبیعی، میخواهن جسم صناعی را خارج کنن. پس کمال اول کمال ثانی را خارج کرد، اونی که از سمت اعراض حرکت و بعد و شکل و امثال این چیزها. پس کمال اول در مقابل کمال ثانی، یعنی کمال هایی که، فعلیت هایی که مترتب بر یک نوعه. مثلا اگر نوع نبات شد، حالا یک کمالاتی هم برای خودش داره که رشد کردن باشه، تغذیه باشه، تولید مثل باشه، این همشه کمالات ثانیه. خب کمال اول برای جسم طبیعی که خارج میکنه جسم صناعی را. مثلا فرض بفرمایید که میز جسم صناعیم، درسته؟ اینم کمال اول و ثانی داره. کمال اولش همین است که این شکل میز بودن، همین که بهش میگیم میز، پایه‌ای داره، شکل خاصی داره. کمال ثانیش این است که مثلا بزرگ کوچک میز تحریر، میز مثلا چه هست، این خصوصیاتی که پیدا میکنه کمالات ثانیه. اما به این نفس نمیگیم چون جسمش صناعیه. پس جسم صناعی نفس نداره، نفس مربوط به جسم طبیعیه، درست؟ بعد میگوید عالیین، جسم طبیعیین عالیین. عالی یعنی دارای قوا و اعضایی است که افعال را به واسطه اونا انجام میده. از جسم طبیعی که آثار و افعالش با قوا و ادوات و آلات خاص انجام میشه. مثلا قوه قاضیه، تغذیه نبات با چیه؟ جسم عالیه، یعنی قوه قاضیه داره. نمو نبات به چیست؟ این فعل و این اثر به واسطه قوه نامیه حاصل میشه. این نفس نباتی به واسطه این قوه قاضیه اون کار رو میکنه. پس جسم طبیعی که عالیست، این عالی بودن معدنیات رو به قول آقایان جمادات رو خارج میکنه، چون اونها آثار و افعالشون با ادوات و اعضای خاص نیست. مثلا جاذبه در آهن ربا خاصیت رو داره، آهن ربا جذب میکنه، اما اینجور نیست که بگوییم جذب کردنش به خاطر اون قوه خاص. مثلا در انسان ما میبینیم با قوه بینایی، میشنویم با قوه شنوایی، لمس میکنیم با قوه لامسه، تخیل میکنیم با قوه خیال. پس ما جسم طبیعی عالی هستیم، یعنی آلات و ادوات داریم که کارهامونو به اونا انجام میدیم. اما آتش میسوزاند دیگه، آتش میسوزاند، اینجور است که بگوییم میسوزاند با فلان قوه، با فلان ابزار، با فلان عادت ادا. پس شد کمال اول در مقابل کمال ثانی مثل اعراض رو میکن. لجسم طبیعی خارج از جسم صناعی را، عالیین، کلمه عالیین خارج میکند معدنیات و جمادات رو که اینا آثارشون با آلت و ابزار خاص سر نمیزند، همه یه وجودشون اثر داره. نه فرمودی خب زی حیات بالقوه. پس تا اینجا معلوم شد که نبات دارای نفسه، چون این تعریف برای صرف میکنه، کمال اولی داره که نوعیت نبات رو مشخص میکنه، جسمش هم که طبیعی صناعی نیست، عالی هم که هست چون قوا و اعضا و اینا داره، آثارش با اون قوا انجام میشه. حیوان رو هم شامل میشه، بله. انسان رو هم شامل میشه، بله. پس معلوم شد این تعریف تا اینجا سه گروه را زیر مجموعه خودش داره، از بین این موجودات ارضیه، این موجودات در عالم طبیعت، طبق این تعریف سه گروه دارای نفسند، نباتات و حیوانات و انسان. این از همان انواع مختلفشون نفس دارن، این تعریف بر اونا صدق میکنه. این ذی حیات بالقوه یعنی چه؟ این ذی حیات، این دارای حیات بالقوه، این قید را آوردن که نفس سماویه را خارج کنن، چون نفس سماویه هم همین را داره، همین را که گفتیم کمال اول داره و جسم طبیعی داره، عالیین داره، با این تفاوت که از نظر فلاسفه جسم فلکی یا جسم سماوی یا هم جسم فلکی که اونا معتقد بودم، افعال و آثارش دائمی است، حرکتش دائمی است، اگر ادراکی داره دائمی است، اگر حرکتی داره دائمی است. اینجور نیست که گاهی مدرکه گاهی نیست، گاهی حرکت میکنه گاهی نمیکنه. اما به خلاف انسان و حیوان و مثلا جماد و این چیز، نبات و اینها، که اینها آثار و افعالشون دائمی نیست، گاهی ممکنه که ادراک نکنن، گاهی ممکنه که حرکت نکنن. درجه فهمیدید؟ پس این اجمالا تعریف استاندارد فلاسفه اسلامی راجع به نفس ارضیه. حالا یه بار دیگه هم که عبارت به خدمتتون بخوانم با این توضیحات که عرض شد دیگه مشخص میشه. انسان هست، بله، لذا اینجا را قید کردن زی حیات بالقوه، تا این خارج بکنم اونی که زی حیات به دوام هست، مثلا بالفعل هست، اینجوری. پس کمال اولون گفتیم، کمال اول مقابل کمال ثانیه، یعنی اعراض و حرکات و افعال اینها. لجسم طبیعی در مقابل جسم صناعی، نفس نداره جسم صناعی، میل، اتومبیل، تنکه، نمیدونم ماشین چیزایی دیگه، اینا نفس ندارن، جسم صناعی. عالی خارج کرد معدنیات و جمادات را، چون اونها آثار و افعالشون با یک قوای خاصی، اعضای خاصی، جواره خاصی صادر نمیشه. داخل شد در این تعریف ما سه گروه. نباتات اینجورن، همین قیود را دارن. حیوانات انواع مختلفشون اینجورن، انسان هم اینطوره. اون وقت چون آیان به جسم فلکی یا جسم آسمانی قائلن، این قید زی حیات به قوه را هم آوردن. آدرس هم بدم دیگه، بعد خواستیم بعدا رجوع بفرمایید، خیلی معطل نشویم. شرح اشارات جلد 2 صفحه 289 تا 91. اینجا مطالب خیلی جالبی سال از علمی دیگه، اگر حال حوصله‌اش داشتید، مایل بودید به وقت رجوع بفرمایید. حواشی خیلی زیبا و روان و گویایی داره جناب صاحب محاکمات، یعنی قطب الدین رازی، که از کردم شخصیت خیلی برجسته‌ای بوده. بسیار سایر کتاب هم دارن ها، یعنی کتاب های طبیعیات قدیم، خدا هر شما هر کتاب رجوع بفرمایید، طبیعیات، فرم طبیعیات قدیم رجوع بفرمایید، این مباحث که عرض کردم هست معمولا. خود همین مثلا کشف المراد، امور عامه رجوع بفرمایید، اینها را داره. کتابای دیگر هم داره. خب این قسمت رو بهش گذشتیم. اجمالا ما بدانیم که آیان فلاسفه نفس را چجوری تعریف کردند و چه مصادیقی داره. تعریفش معلوم شد، مصادیقش هم که خدمتتون عرض کرد. خب حالا پس شد سه گروه، یعنی نفس ارضیه، نفس زمینی شد سه دسته: نفس نباتیه، نفس حیوانیه و نفس انسانیه. آه دقت کنید، انسان از نظر فلاسفه نوعیست که در عالم طبیعت اکمل انواع، اشرف انواع، برترین نوعه. این معنی چیه؟ این معنیش اینه که همه کمالات نوع به اصطلاح دیگر را، این مثلا نباتیه را، حیوانیه را داره. نفس نباتی چه کمالات و ویژگی هایی داره؟ انسان داره. نفس حیوانی چه مقدمات خصوصیاتی داره؟ انسان داره. به اضافه یک ویژگی، قوای خاص. پس این اجمالا ما اگر یه مرور مختصری بکنیم معلوم می شود که انسان که دارای نفس است چه قوایی دارد: قوای نفس نباتیه، قوای نفس حیوانیه و قوای نفس چی؟ ناطق. یه روح هم رفته ما بهش میگیم انسان. البته انسانیتش بیشتر به همون قوای قوه ناطقه اوست، ولی خب یه قوه ناطقه است که در این دنیا با اونا همراه هست دیگه. هم قوای نباتیه را داره، نفس نباتیه، و هم حیوانی. همه شما میدانید دیگه، اینا یک اشاره میکنه، کفایت میکنه. قوای اصلیه نفس نباتی چیا هستن؟ بفرمایید. نفس نباتی گیاهان، اینا دارای نفسن، نفسی که افعال را انجام میده. یعنی همه افعال نبات از اون نفس نباتی صادر میشه. گفتیم که البته با آلات، به قوا، به احزا، درسته؟ حالا قوای اساسی یه نفس نباتی که کارهاشو با اونا انجام میدهد چند تاست؟ سه تا دیگه مشخص شد دیگه، سه تا و کلیات اربعش هم راست و کلیات اربعش هم راست دیگه هر میشه که این سه تاست، درست؟ قوای نفس نباتی ما هم داریم ها، اونا که نبات داره ما هم داریم. یک قوه قاضیه، قضا، قوهی که باش قضا میخوره، تقضیه میکنه خودشا. اگه قوهی قاضیه نداشته باشه اصلا میتونه باقی بمانه، درسته؟ حالا میخواد خودشا حفظ کنه، باقی بمانه، قضا میخواد، قوهی قاضی. خب بعد میخواد رشد کنه، نمیخواد فقط بمانه در جا بزنه، علاوه میخواهد رشد هم بکنه. خب یه قوهی دیگه ای داره میشه یعنی قوهی چه؟ نامیه. این هم شد دو تا. فقط هم نمیخواد خودش بماند و رشد کند، میخواد نوعش بماند. یعنی جوریه که این نفس نباتی کلان نگر هم هست، فقط برای خودش فکر نمی کنه، میخواد نوعش هم بمانه. میشه از قوه چه؟ مبنده. تمام شد دیگه. نفس نواطی سه قوه ما هم داریم، ما هم قوه قاضیه داریم، هم قوه همیشه نامیه داریم و هم قوه چی؟ مبلده داریم. پس تا اینجا ما هم نباتیم، در این مرحله ما هم یک موجود نباتی هستیم. اینا اگه خدایی نکرده مرگ مغزی پیدا میکنن ملاحظه میکنیم خب همینجور جسمشون بخیره هست دیگه، یک میگن حیات نباتیه دار. چی؟ حالا این مقدار که دیگه در نبات اینا رو گفتم، حالا ممکنه که بعدا گیاهشناسی جدید، چون اینا بحثای فلسفی صرف نیست، اینا بحثای فلسفی بر اساس داده های چیه؟ تجربیه. اینجور نیست که فیلسوف پرونده بحث را به لحاظ عقلی ببنده و حصر به اصطلاح منطقی بکنه. بر اساس اطلاعات علمای قدیم این مقدار داریم رو گزارش میدیم، دیدگاه فلاسفه اسلام. درست؟ میرسیم به نفس حیوانی. خب نفس حیوانی که ما هم هستیم دیگه، ما را مرحله نبات را طی کردیم، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم. حالا میرسیم به حیوانیت. حیوانیت، حیوان چه قوایی داره؟ میگن دو دسته قوا داره حیوان، دو دسته قوا داره، قوای مدرکه و قوای به اصطلاح فعاله یا محرکه. دو دسته قواش میشه. نفس حیوانی دو نوع قوه داره، یکی قوه هایی که با اونا ادراک میکنه، احساس میکنه، ادراک حسی ادراک میکنه، یکی هم قوه هایی که با اونا فعل انجام میده، فعل ارادی، چون یه نوع اراده داره. خب دیگه این راحته، همه میدانیم. قوای ادراکی حیوان تو دست میشه باز ظاهریه و باطنیه، درونی بیرونی. قوای ادراکی بیرونی که همین پنج قسط معروف هستی، حواس پنجگانه ما هم داریم، که ما هم به لحاظ اینکه حیوانیم، از اون بعد حیوانیت ما این قوای ادراکی ظاهری رو ما هم داریم، شامه حیوان داره، ما هم داریم، لامسه و چشایی و بینایی و ظاهری هم ما داریم. خب این که معروف. میام سراغ حواس درونیه. پنج تا هم حس درونی داریم، یه حیوان هم داره، اسب هم یعنی اینا رو داره، خرگوش هم داره، گوسفند هم داره، ما هم داریم، چون این قسمت فرق نمی کنه، ما هم حیات حیوانی داریم. گفتیم که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر دادم. پنج حس درونی چیه؟ حس مشترک. یک، حس مشترک. حس مشترک چیه؟ حس مشترک میگن مثل یه حوزچه‌ست، مثل یک حوزچه‌ست از پنج تا کانال و نر آب شده. حواس پنجگانه میبینی، تصویرش میاد تو حس مشترک، اون حس ضبطش میکنه دیگه، تصویر برداری میکنه. صدا رو میشنویم با دستگاه شنوایی، تصویرش رو او برمیداره، مثل دوربینه در واقع اینا، اون تصویر برداری میکنه. حس مشترک چرا بهش میگم مشترک؟ معلوم شد دیگه، تو مشترک است بین الحواس خمس، یعنی بین این پنج. این وقتی یکی اینا حیوان هم داره، ما هم داره. خب اگر صورت را برداشتیم نباید این حفظ بشود بماند برای بعد، که زمان بعد هم این صورت پیش نفس باشه، نفس حیوان. خب چرا؟ اون حسی یا اون قوهی که این کار را میکنه چیه؟ خیال. قوه خیال. پس دومین حس درون میشه خیال. نقش خیال حفظ صور هست، یعنی صورتهایی را که حس مشترک برمیداره اون قوه خیال اینا را حفظشون میکنه، نگهشون میده، لذا بعد یادآوری میشه. و از باب این که یادآوری میشه به ذاتره و مذکره هم میگن، همین قوه خیال را. قوه خیال دو تا اسم دیگه هم داره، قوه ذاتره و قوه چی؟ مذکره، چون صورتها را برای ما حفظ میکنه و به یاد ما میکنه. این شد دو تا. نه زمانی. خب حیوان از معانی هم درک داره، نه فقط از صورتها. علاوه بر این صورتها را درک میکنه، از معناها هم ادراک داره. خب معناهای جزئی هست، معناهای جزئی، مثلا عداوت ما دشمن گرگ، گوسفند عداوت گرگ را میفهمه، دشمنی گرگ را. یا بره محبت مثلا فرض کنید مادرش یا بالعکس میفهمه حیوان تو انسان هم داره. پس محبت جزئی، عداوت جزئی، نمیدونم لذت جزئی، اینا که جزئی، صورت جزئی داره، اینها را با چه چیز درک میکنه؟ با قوه وهم. مثلا شو سه تا قوه واهمه یا قوه وهم که ادراک میکند قوه ایست که نفس حیوان به واسطه او ادراک میکند معانی جزئیات. آیا نباید این معانی حفظ بشود برای زمانهای بعد؟ خب همه حرفی که اونجا گفتیم اینجا میاد. چرا؟ قوهی که را حفظ میکنه به اینه حافظه. حافظه، پس حافظه و خیال یک کار میکنن، هر دو بایگانی هست، هر دو حفظ کننده هست. منتها خیال حفظ میکند صور را، صورتها را، قوه واهمه حفظ میکنن چیز، قوه حافظه حفظ کنن معانی جزئیه. این شد چند تا. یکی دیگه مونده، حیوان یه قوه دیگر هم داره، ما هم داریم، ما انسان همون رو داریم. اون چیز یک قوه دیگری هم داره حیوان که ما انسان هم داریم، متخیل آفری، قوه تخیل. تخیل غیر از خیاله، تخیل قوه متخیله که به قوه متخیله متصرف هم چه میگوین، متصرف هست، تخیل هست. یعنی چه میکنه این قوه؟ این قوه ترکیب میکنه، ترکیب میکنه. چی را ترکیب میکنه؟ خیلی کارش زیاده. صورتها را خودش برای خودش میسازه، ترکیب میکنه. مثلا آدم را بنده شما تصویر کرده، یه نفر را با سر داره، حالا میاد در ذهن خودش تصویر میکنه آدم با تو که تله. این کار قوه متصرف است. آدم معمولا کله داره به راه میره، این میاد تو ذهن خودش تصور میکنه آدمی که کله نداره، یا تفصیل میکنه، جدا میکنه اونی رو که تفصیلشو برداشته، یا چه میکنه؟ یا ترکیب میکنه. این کار قوه متصرف است. خوب دقت کنید، حالا یه تفسیری داره. این قوه در اختیار نفسه، انسان هم داره، این حد میفرمایید. منتها گاهی قوه واهمه ازش استفاده میکنه، در تصرف اختیار قوه واهمه است، به ظاهر میشینن متخیله. کار حیوان هم همینه دیگه، چون حیوان فقط قوه واهمه داره. اما ما انسان ها که حالا قوه عقل هم داریم، اگر عقلمان از این قوه استفاده کند، همین قوه متصرف ها، ترکیب کنه، تفصیل بکنه، اینا ما همیشه مفکره. پس شد قوه متخیله یا متفکره. ببینید، عقل اگر قوه متصرف را به کار بگیره اسمش میشه بعد متفکره، کار فکری میکنه، ارزش پیدا میکنه. اما اگر وهم ازش استفاده میکنه بهش میشه متخیله، به نوعا تخیله جزئیست. خب حالا این پس تا اینجا شد پنج تا. خب ما هم داریم این قوای ادراکی حیوان شد، نفهمیدید؟ دو تا قوه تحریکیه هم داره. خب دیگه چطور نداره؟ دیگه حالا این حیوان شناسی و نفس شناسی بس. بله، ما که تخیل میکنیم، چرا تخیل میکنیم؟ همین قوه ما در به عنوان حیوانیتمون تخیل میکنیم. یعنی ممکن است که کبوترها و خرگوشها و حیوانهای دیگر و اینها هم برای خودشون همین کارهایی را که ما ترکیب میکنیم، تصویر میکنیم، اینا میترسه. میگم مثلا اونم تو ذهنش بیاد، یعنی مثلا دیده که اصلا خواب میبینن، یعنی از خواب میپره. نه اونم دیده ایدنه، چون بنده کشاف بچه کشاف از اینا دیدن میدونن چیزی. مثلا یک مرتبه میبینی حیوان داره خوابیده، یک مرتبه میپره. اصلا نه جانوری از نه گربه آمده، مرغ‌ها همجور میپرند به هم دیگه. دیده اینا ملاحظه کرده باشید در حرکات حیوانات اینجوره، اینا تو ذهن که چیزی میاد دیگه، تصور میکنه، خیال میکنه گربه است، میدرنده مثلا، یا اون خیال میکنه گرگ فرار میکنه، یا تصور میکنه مثلا علف هست، بربر میکنه مثلا، میدوه میکنه. در حال اونها بر اساس همون تخیلات شدنه، قوه تخیلی دیگه داره. کار ما رو بر حال دیگه حیوان شناسه نقل میکنیم دیدگاه فلاسفه اسلام. قوه محرکه حیوان که ما هم داریم چیه؟ قوه محرکه حیوان دو تاست، دو تاست. یکی یا اصطلاحا میشن قوه باعثه، باعثه به سه نقطه، یا نزوعیه باعث، قوه تحریک است، قوه عملیه است به اصطلاح، اما نقشش اینه. قوه غضبیه و شهویه این نقش رو کنه. ما انسان هم داریم دیگه، خشمگین میشویم. ببین وقتی که نفس آدم خشمگین میشه یک اقدام میکنه، یعنی تصمیم میگیره که یک کاری رو انجام بده، یه حرفی بزنه، دستشو مثلا ببره بالا، سیلی به گوش طرف مثلا بنوازه، هر کاری اینجوری بکنه، بگه مرگ مثلا بر اسرائیل، این قوه غضبیه او را وا میداره که اینکارو بکنه. خب یکم که قوه شهویه است، بر اساس اون لذت، اون چیزی که لذت میبره. شما بودی سوال کردید که قوه لذت اینا اینجا سوال اگر من سوال کردید همین سوال بود و همینجا است دیگه. آفر رسید، همین غضبیه داغ است، آفر قوه غضبیه قوه داغ است، موضع میگیره، دست میکنه. اگر خشم مقدس باشه در مقابل شیطان، اگر خشم شیطانی باشه در مقابل چه؟ خدا، یا در مقابل ارزش ها پس میزنه دافعه داره، یا در مقابل شیطان دافعه داره. چیز بدی نیست، یعنی اینا چیز خوبی اصلا نباشه انسانیت آدم ناقصه، اینا باید باشه. خب قوه غضبیه و شهویه اونجا که دفع میکنه دافعه هست، اون قوه غضبیه هست. اونجا که جذب میشه میل پیدا میکنه، این میشه قوه شهویه. درست؟ خب این کافی نیست، این لازمه اما کافی نیست، بلکه قوای منبسته فی العضلات، یعنی قوای به اصطلاح عملیه هم داره که دستگاه های بدن را به کار میگیره. اگه خدایی نکرده کسی دستش مثلا فلج باشه، هر چی هم غضب کنه هی میخواد بگه مرگ بر اسرائیل، دستش نمیاد بالا، نمیتونه کنه. این هم شد جوره حیوان، این هم حاله از قوای ادراکیه، قوای این تا اینجا ما انسان ها همین را داریم. حالا میرسیم به اون چیزی که ما علاوه داریم. چیه که ما علاوه داریم؟ بله؟ قوه عملیه، قوه به صورت تحریکیه دیگه، اونی که تحریک میکنه، قوه فعلیه است، فعال است. خب ما دو قوه، ما یک قوه یا دو قوه ویژه داریم که دیگه از اینجا به بعد رسیم توی ساحت انسانی، فضای انسانی، یالا مثلا بشیم انسان. این دو قوه است که به ما اجازه میدهد که گوسفند را سر ببریم، گوشتش را بخوریم. به خاطر این دو قوه است، عجیب است، الله اکبر، به خاطر این دو قوه است مرغ را سر میبریم بدون اینکه ترحمی هم داشته باشیم، چند تا چند تا هزار تا هزار تا سر ببریم و میبریم. ما بله مشکل نداره، این به خاطر این دو تا قوه است که قوه انسانی است. انسان قرض از خلقته، قرض از خلقته. فلاسفه اینجا ها انصافا بحثای خوبی دارن، مثلا به این ملا صدرات میرسه، ایشون اصلا بحثاش عقلی هست، ذوقی هست، وحیانی هست. انصافا ملا صدرات اصلا ادبیات و عباراتش دیده باشید قابل مقایسه با هیچ که نیست، حتی با شیخ اشراق واقعا اینجا. حالا نمیدونم شما تجربه کردید یا نه، من حقیقتا یادم از همون وقت که اسفار میخوام، منو بحثای عقلی محض اسفار حالت سازندگی برای آدم داره، یعنی انگار یه معنویتی در درون این کلمات تعبیه شده، آدم اینو احساس میکنه. حالا یا حداقل بنده اینجوری احساس میکردم. ملا صدرا اینجوریه، این بحثاش یه حلاوت، یه جاذبه معنوی داره، مثل شهید مطهری. شهید مطهری هم اینجوریه انصافا، بلو بحث عقلی محض میکنه، ولی اون بحث عقلی محض یک خاصیت جاذبه معنوی داره. ملا صدر اینجوره. و اینا میگم غرض از خلقت انسانه. بقیه بچه خلق کرده خدا؟ بقیه بچه خلق کرده؟ میگن خب برای انسان خلق کرده دیگه. آیات و روایات هم که همین رو بیان میکنه، غرض انسان. بعد میگن یه مقدارش هم، یک مثال زیبایی میزنن، میگن یه مقدارش که برای انسانه. درست؟ میگه اگه نجار نجار ماهری باشه، چوبا رو چکار میکنه؟ یه مقدارش که میتراشه، میز درست میکنه، در درست میکنه، پنجره درست میکنه برای استفاده انسان. اون مقداری هم که نخاله ها هست میریزه، اگه ماهر باشه دوباره از اونم چیزی درست میکنه، ولو وسیله بازی باشه. پس اگه ماهر باشه از همون ضایعات بهش میگن امروزه، همون ضایعاتی که ریخته پلاستیک، مثلا پلاستیک سازه، همون ضایعات هم یه عروسکی درست میکنه بچه ها باش بازی کنن. خب از اون اصلش یه چیز دیگه درست میکنه، مثلا برای صنعت ماشین و ماشین آلات بزرگ و اینا استفاده میکنه، از این ریخته هاش هم نخاله هاش هم استفاده میکنه. میگه خدا این کار کرده از مواد این عالم طبیعت تا میشده برای ما ساخته، و البغال و الحمیر و نمیدونم ایوان های موجودات همه خلق علک و ما بساخت. خب یه مقدار خود اینا هم عیب نداره، حالا یه موجودی کوچولویی هم اونجا هست، حالا این مورچه حالا میشه به درد ما میخوره یا فلان، اون برای خودش داره همش برای در شما بخوره، اون نخاله هاست. خداوند متعال نجار ماهره، ماهرترین نجاره، نخواسته یه چیزی هم دور از بین بره. حالا اگه یه جایی هم برخورد کردید، برفرض ها اونکه علم ما محدوده، فرض کن که یه چیزی هست ما این چه فایده ای برای اون داره، برای خودش فایده داره، یه از اون نخاله ها سوخته بوده میشونه برای خودش یه لذتی. میگم بعضی بچه ها آنیست حیاتشون میایم بیخوردان برای خودش لذت داره، یه کان لذت میبره، در این حد قابلیت داشته، مثل همون عروسه که برای بچه میتازم، اونم در حد بچه برای بچه مفیده، اونم استفاده میکنه، در حد دور ریخته نمیشه. این ماحصل حرف آیون هست، این که انسان چین جایگاهی داره. خب اون دو قوه انسان چیست که این مقام را بهش دادن همه چیز صدای انسان باشه؟ ای گفتی؟ قوه عقله، قوه عقله، یکی عقله، بفرمایید، یکی عقله، نگفتی دا؟ یکی فقط عقل نظری، یکی عقل چه؟ عملی. لنفس قوتان عقل عملی و نظری، تو تو قوه عقلی هست انسان، به قوه این نفس ناطقه شد دیگه. حالا ببین، نفس نباتیه، نفس حیوانیه آمد شد نفس ناطقه. نفس ناطقه مقدمش چی؟ قوه عقل، عقل نظریه، عقل عملیه. اگر پاس بدارد بی ارزش این عقل را، همه چیز نوش جانش، کلو من الطیبات، هیچ مشکل نداره بخوره نوش جان، حلال و طیب، حلال و طیب، شکر گذاره، شکر نعمت خدا کرده، اگر قبل این رو پاس بداره. اگر نه، عقل را پاسداری و پاسبانی نکنه، حراست نکنه، نیروهاش را خرج این حیوانیاتش بکنه، خب این میشود ناسپاس، چون یه قوه قدسی عظیم را فدای عالی را فدای دانی کرده دیگه. یه خیلی واقعا حماقت میخواد، آدم چیز ارزشی با خیلی ارزشی را فدای چیز بی ارزشی کم ارزش بکنه. خیلی مسئله عجیب و واقعا یارم دقت بکنه، اینجا اناس و نیام، اناس و نیام، انا نائم، انت نائم، انتم نائمون، نحن و نیام، این نمیفهمیم چیه الان، خیال میکنه همین بخوریم و بخوابیم و بله لذت ببریم و خوی حیوان دیگه، اگه بحث لذت و خورد و خوراک و بله ها بله حیوان هست دیگه، حیوان از ما خیلی قوی تر هست، چه بر ما چه ثمره مترتب میشه؟ حالا عرض میکنیم، حالا یک شد عقل نظری، عقل عملی. خیلی ساده و مختصر و مفید، عقل نظری یعنی چه؟ عقل عملی یعنی چه؟ نفس دو تا، نفس ناطقه دو تا قوه داره، قوه عقلیه نطقیه. خوب دقت کنید بیان آقایان اینه، یکیش نفس را به عالم بالا رفت میده، یکیشا رابط ما بین نفس انسان است با عالم بالا، یعنی با عالم عقول و مفارقات ارتباط با اون برقرار میکنه، این میشه عقل نظری، این کار عقل نظریه. عقل نظری رابط بین انسان است با عالم بالا، عالم پارا. درست؟ یکی هم عقل عملیه. عقل عملی چه نقشی داره؟ رابط نفس است با بدن، تدبیر میکنه بدن را، مدبر بدن هست. پس برای اینکه بتواند از این مرکب خوب بهره ببرد، عقل عملیه دارد. برای اینکه بتواند از عالم بالا استفاده کند، استنداد و استلهام کند، عقل نظریه دارد. قوه عقل عملی و عقل نظری. درست؟ خب حالا این حج کنید، کوتاه میگم دیگه 5 دقیقه وقت این تمام بشه. عقل نظری 4 یا 3 یا 4 مرتبه دارد، درجه بندیه. عقل نظری ها، عقل نظری گفتیم که رابطه نفس است با عالم بالا، یعنی ادراک حقایق هستی، حقایق کلی عالم. حالا هر خیلی زیاده ها، منم دارم خیلی مفصل از میکنم، چون ببینید علم یک حقیقت نوری است. علم ها سنخش قدسی هست، نوری هست، خاکی نیست. علم علمونم علم دانایی، دانایی و علم قدسی آسمانی هست، زمینی نیست. یعنی از فعل و انفعالات طبیعت علم نمی جوشه، از نفس حیوانی علم سر نمی زنه، از نفس نباتی علم حاصل نمیشه، از نفس ناطقه حاصل میشه، نفس ناطقه هم از عالم بالا میگیره. علم اینجوریه، ریشه علم اینه. بنابراین عقل نظریه مراتب داره. اولش عقل هیولانی بهش میگن، عقل بالقوه. عقل بالقوه، عقل بالقوه کدامه؟ هیچ ادراک کلی و عقلی را بالفعل نداره. حالا از کی شروع میشه این آقا نمیشه دقیقا معین کردن، ولی بالاخره در آغاز والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شیئا. ادراکات عقلیه انسان در یک مرحله بالقوه است. این را بهش میگن عقل هیولانی، عقل بالقوه، چون که قابلیت محض. درسته؟ دو، یه درجه بالاتر. درجه بالاتر کدامه؟ عقل فهمیشد که بالملکه، بهش میگن عقل بالملکه. اصطلاحاته. این در چه مرتبه ایست عقل بالملکه؟ این وقتی است که بدیهیات را در تصورات و در تصدیقات درک کرده. تکرار میکنم، وقتی که نفس انسان به مرتبه ای میرسه که بدیهیات هم در تصورات و هم در تصدیقات را درک میکنه، این میشه عقل بالملکه. چرا بهش میگن عقل بالملکه؟ چون ملکه یعنی استعداد، یعنی توانایی. چون نفس انسان در این مرتبه قدرت داره، توانایی داره که نظریات را، معارف نظریه را استنباط و استیاد کنه، درک کنه. چون بدیهیات سرمایه های اولیه داره. فرض کنیم یه آدمیه که یه سرمایه دیگه شده به تجارت، این ملکی تجارت یعنی سرمایه را داره، بهش میگن عقل بالملکه. پس اینم شد دو تا، که نفس انسان واجد بدیهیات تصوریه و بدیهیات تصدیقیه است. این شد مرتبه دوم. مرتبه سوم اینه که بهش میگن عقل بالفعل، اصطلاحا عقل بالفعل، یعنی توانسته است معارف نظریه را هم درباره هستی شناسی، درباره حقایق عالم استنباط کنه و درک کنه. راجب هم دوید این شده بلفل، بذارش میگن بلفل، یعنی بلفل معارف نظریه براش حاصل شده. اما دقت دارم میگوین در این مرتبه دائم الحضور نیست، یعنی اینجور نیست که این یافته ها و اندوخته هایش دائما پیشش حاضر باشه. نیست به بدن رفت داره، آخه این نفس یک وبال تریک گردن داره دیگه، نفس چه بکنه بنده خدا؟ این باید این بدنه را بالاخره با خودش ببردش دیگه، چاره ای هم نداره، این عالم چاره ای نداره. نمیدونه که اصلا نخوده، نیاش آمد، نخوابد، این در حال باید یک دستی هم به سر گوش این بدن بماله نفس. همین مقدار از این حضور دانیش میکنه. پس اندوخته های نظری دائما پیش حضور نداره. حالا اگه قوی بشه، اگر یه مرتبه دیگه بره بالا یعنی چی بشه؟ یا اصلا از بدن خارج بشه، از شر این بدن کلن راحت بشه بره دنبال کارش. توجه کردید؟ آزاد شده دیگه، این بدن گفتاد دیگه خواب، نفسم دیگه کاری به این دیگه نداره، دیگه نمیخواد زحمت این رو بکشه، خون براش تقلیل درست کنه و نمیدونم ضربان قلبش رو تنظیم بکنه و سایر کارهای دیگه شد، نه کاری بهش نداره دیگه، تمام شد، آزاد، لذا حضور پیدا میکنه براش. اون چیزایی رو که کسب کرده و یافته، اینا براش حضور داره. یا من هنوز نمرده، مرگ طبیعی یا حاصل نشده، مرگ اختیاری داره. چون موت دو قسمه، یه موت طبیعی اخترامی، یه موت چی؟ اختیاری. اون چه دیگه اونقدر نفسش قویست که به بدنش دیگه برد مرکاره، یعنی بهش بی اعتناس توانمند بالا پیدا میکنه. اگر به این مرتبه هم برسه، باز این حالت حضور، دائم الحضور بودن نسبت به حقایق براش حاصل میشه. امیرالمومنین اینجور بود، حالا مثال بزنم مصداقی، مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه اینجور بود که ارتباطش با این بدن مانع از این نمیشد که نسبت به حقایق عالم، بدیهیات و نظریات و همه چیز دیگه، همه معارف را جو داشته باشه. این را اصطلاحا به چی میگویند؟ اصطلاح هست دیگه، العقل المستفاد، اصطلاح عقل مستفاد. دسته چهار را، عقل بالقوه، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل بالمستفاد یا عقل مستفاد. حالا چرا به این میگن مستفاد؟ چرا اسمش گذاشتن العقل المستفاد؟ میگن چون که، ببینید، میگن چون که این نفس خودش که چیزی نداره، بدیهیاتشو، نظریاتشو، حضورشو، هر چه داره مستفاد است، یعنی استفاده کرده. از کجا استفاده کرده؟ از عقل مفارق، تا منتهی میشود به واجب الوجود متعال. خب این هم شد چهار تا براتب قوه عقل چه؟ نظری. یک اشاره کوتاهی هم به عقل عملی رو کنیم، دیگه تمام کنیم بحث رو یک دقیقه. عقل عملی هم مراتب داره. عقل عملی کدامه؟ گفتیم عقل عملی نفس است در رابطه با تدبیر بدن. تدبیر بدن اولین مرتبهش چیه؟ اولین مرتبه یه عقل عملی اینه که ظاهر بدن رو تحذیب کنن، ظاهر تحذیب ظاهر بدن، یعنی زبانش دروغ نگه، زبانه که میخواد بگه دروغ نگه، غیبت نکنه، تهمت نزنه. این که اولین مرتبه شد نفس این قوه عقل عملیه را اول باید رفتار کنترل کنه، چون اگه این جفت نشه با عقل نظری، عقل نظری راه به جایی نمیبره. اینو با هم، اینو با هم هم باید هماهنگ عمل بکنه. دقت می‌فرمایید؟ پس یکی این که اول رفتار رو کنترل کنه. خب دیگه رفتار رو چجوری کنترل بکنه؟ ضابطه‌اش یه شریعت مقدسه، شریعت آسمانی. باید چه تو رفتار کنه. اینا حرفایی که می‌زنم مال مسئول هم نیست، بگید شما دارید یه جوری میگید که حرفای فلاسفه رو شرعی جلوه بدهید، اما حرفای خود فلاسفه است. متاسفانه گاهی نسبت به فلاسفه اسلامی تبلیغ منفی شده. یه چیزی گفتن فلاسفه، حالا چی بوده این فلسفه، چی بوده چی گفته، به اسم همه بیچاره بد گفته شده، همه بدنام کردن. فلاسفه ابن سینا میگه گیر میکردم نماز میخواندم بفهمم. ابن سینا میگوید مسئله برام حل نمیشد، وضو میگرفتم نماز میخواندم برام حل میشد. ابن سینا چه آدمیه؟ حالا اون وقت اصلا این فلسفه، ببینید این فلسفه ای که داریم صحبت میکنیم اون وقت اصلا مطرح نبود به این سبکا. نه خیلی چیزایی دیگر هم هست که ائمه طاهر میگه علم اصول فقهی که ما میخوانیم اون وقت بوده، به همین کیفیت نا که نبوده. حالا اینا بذارید برای جای خودش دیگر اقلانی نیست، نکته ایست نداره باید بحث کرد. مقصود این نکته بود که یک تحریب ظاهر، دو تحریب درون، تغییر درون، چون ممکنه آدم راست بگه برای دکون درست کردن، امانت داری بکنه برای پول در آوردن، این به درد نمیخوره. البته فواید اجتماعی داره ها، اما به لحاظ خودش حمار طاحونه است، این هیچ پوشی پیش نمیرنده دور خودی میچرد. پس دوم شد چه؟ تهذیب یزکیهم، توجه فرمودید؟ این تهذیب درون نهایتا تحلیت ال به اصطلاح ظاهر و الباطن تحلیت میشه دیگه، تزکیه تخلیه و تزکیه و تخلیه، اینا میشه مراتب. نه بعد هم دیگه حالا مراتب ثنا هستن هم چه هستن که به اونا اغلب هم نمیرسه تعمیدن. این نهایتا میشه باید یک انسان کامل وقتی اینا رعایت کنه. پس اجمالا نفس شناسی فلاسفه را در این 30-40 دقیقه یا 45 دقیقه که بعد چندین جلسه اینا بحث مثلا بشن، من خلاصه خسارش رو عرض کردم که حالا اگر گفتم متخیله، اگر گفتم قوه عاقله یعنی چه. انشاءالله ادامه را جلسه بعد. صلی الله علیه وسلم. اون آدرس مطلب ملا صدرا را آقا من یادم رفت بگم براتون. بله مطلب مرحوم ملا صدرا مبدا و معاد بود جلد دوم. اون مطلبی که دیروز از ملا صدرا نقل کردم مبدا و معاد جلد دوم صفحه 785.